وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بده، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلان کار جالبی
یاد میگیریم چطوری انتقاد کنیم.
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده است.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور، نقد امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ، خدمت شما عرض سلام، ادب، ارادت و احترام دارم. باعث توفیق هست برای بنده که در اولین برنامه از سلسله برنامه‌های نقد امروز با شما گفتگو خواهیم کرد. موضوع بحث امروز ما عبارت است از بررسی نحوه عملکرد و مواجهه وزارت آموزش و پرورش با بحران‌ها از جمله بحران کرونا. امروز برای پردازش و پرداختن به این بحث در خدمت جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان هستیم، و سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون محترم آموزش متوسطه شهر تهران، و جناب آقای دکتر میرزاده، عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس دهم. با ما باشید تا انشاءالله گفتگوی خوب و مفیدی انشاءالله تقدیم بکنیم.
نقد امروز.
امروز آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات یکی از سازمان‌های پیچیده و بزرگ در هر کشوری محسوب می‌شود که با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است. ثمر بخشی آموزش و پرورش از یک سو، تبدیل کردن انسان‌های مستعد به انسان‌های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
آموزش پرورش مهمترین مسئولیت در توسعه سرمایه انسانی کشور به عهده‌اش است، مهمترین مأموریت در توسعه علمی کشور بر عهده‌اش است و به همین دلیل باید در آموزش پرورش سرمایه گذاری کرد. و مهمترین و اصلی ترین مطلب این است که هزینه گذاری در آموزش پرورش پس یک هزینه سرمایه است نه یک هزینه مصرفی.
برای کودکان آینده های آرمانی با شغل هایی که دوست دارند داشته باشند می سازیم و بعد آنها را روانه مدرسه می کنیم.
بیاین بریم درس بخونیم، بازی کنیم، بازی کنیم، تو زنگ تفریقه کنیم. ما مثل خیمی خوفی بین کار کمپنی ستانی قسمت شنسی میرد فوتبال.
اما در سیستم آموزش و پرورش چه بلایی بر سر دانش آموزان آورده ایم که به هر مسئله آموزشی دید تکلیف محور دارند و مدرسه را بیشتر شبیه زندانی می دانند که اجباراً باید ساعاتی در روز را در آنجا بگذرانند و تکالیفی را تحویل دهند.
آقا اجازه، هلند نکن، دست و پاهامو گم نکن.
چرا بده؟
آقا اجازه، الان میگم دست و پاهامو گم نکن.
سال هاست که صحبت از بازنگری در شیوه آموزش و پرورش و محتوای کتاب های درسی می شود. اما تغییرات گوناگون در شکل و محتوای آموزش همچنان نتوانست مدرسه را برای دانش آموزان به محیطی جذاب و مفید تبدیل کند.
احساس خاصی ندارم، خوشحال نیستیم. نه ورزی باید از هر روز از 6 صبح بیدارش بریم مدرسه، چه احساس خوشحالی داشته باشیم.
حجم بالای کتاب‌های درسی، عدم جذابیت محیط مدرسه و کلاس، نبود آموزش برای مهارت‌های زندگی و برخورد یکسان با دانش آموزان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ذاتی آنها از جمله چالش‌هایی است که آموزش و پرورش با آن مواجه است. اما در کنار اینها باید سیل، زلزله، آتش سوزی، امکانات فرسوده و اخیراً کرونا را هم اضافه کنیم.
مدرسه من خراب شده. میخوام مدرسه برم من درست کنم.
من میخوام به زودی مدرسه بیارم.
من
خیلی دوست دارم.
منم دوست دارم. خدا نمیدونم، دولت میدونه که مدرسه من کی درست میشه، کی میریم مدرسه اینجا.
لحظه ای که اتاق آتیش میگیره، این نوپانی که دفتر مدرسه را از اتاق جدا کرده بوده، نوپان گل میگیره.
بلا تحصیلی بودن بله به چراغ داری که تمام اون همه چی من سوخت، اونا هم سوخته اینجا.
آیا این نظام آموزشی در مواقع بحران تصمیمات درست را می گیرد؟ آیا ستاد بحرانی در آموزش و پرورش برای رسیدگی بهتر به چالش ها وجود دارد؟
شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ، اولین برنامه از سلسله برنامه‌های نقد امروز رو میشنوید. من طاهری نیا، استاد دانشگاه تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، در خدمت مهمانان ارجمند این برنامه با هم گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس محترم دانشگاه فرهنگیان، در استودیو تشریف دارن. سرکار خانم دکتر پانتا دوری، معاون محترم آموزش متوسطه شهر تهران، مهمان تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر میرزاده، عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس دهم، هم از طریق تلفن در این گفتگو مشارکت خواهند کرد. جناب آقای دکتر بنیادی، خیلی محبت کردید، امروز وقت گذاشتید و در این جلسه حضور پیدا کردید. سپاسگزارم. اگر مایل هستید ابتدا سلام علیکی با دوستان شنونده داشته باشید تا بعدا تر موضوع بکنم.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، و آرزو میکنم که انشالله این گفتگوها و بحث هایی که در رسانه ملی رخ میده بتونه مؤثر باشه و یک مقداری اون ضرورت های جامعه تبیین بشه و تاثیر مثبتش رو انشالله ما به مرور بتونیم در جامعه ببینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، مجدد تشکر میکنم از جناب عالی. جناب دکتر بنیادی عزیز، ما در کشور شورای عالی مدیریت بحران داریم. در این شورای عالی مدیریت بحران مجموعه قوای سگانه حضور دارن، وزرای مختلف دولت حضور دارن، از جمله وزیر محترم آموزش و پرورش عضو هستن، و اتفاقا در وزارتخونه ها هم ما در واقع مدیریت بحران داریم، مثل وزارت بهداشت مرکز مدیریت بحران داره،
ستاد بحران کشوری رو داریم،
بله ستادهای مختلف دارن. سوال من این هستش که در مجموعه وزارت آموزش و پرورش آیا مجموعه مرکزی شورایی برای مدیریت و مقابله با بحران اساساً وجود داره یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم، ما مطابق اون مصوبه شورای عالی مدیریت بحران در کشور، در هر دستگاهی یک ستاد مدیریت بحران رو داریم و یک ستاد مدیریت بحران کشوری رو هم داریم که در واقع حالا یک تشکیلات خاصی است و در بحران‌های مختلف مدیریت می‌کنند. آموزش هم در واقع مستثنی از این قاعده نیست و در مدارس هم در واقع یک سازوکار اینچنینی پیشبینی شده، منتها خب اینکه این سازوکار چقدر در واقع پاسخگوی بحران‌هایی هست که هم در گذشته رخ دادن و همین که ممکنه خب هر آن کشور باز با بحران‌های جدید مواجه بشه، چقدر در واقع توانمند و پاسخگو است، به نظرم بیشتر این موضوع جای بحث داره که واقعا ساختار کنونی و اون اتفاقاتی که در بحران‌های گذشته رخ داده پاسخگوی مناسب رو آموزش پرورش و در واقع دستگاه ها به بحران ها داشتن یا نه میشد بهتر از این عمل کرد.
یعنی مستقیما خلایی در بحث ساختاری به چشم نمیاد؟
بحث ساختاری خیلی، شاید اگر اینگونه بخوام عرض بکنم، بیشتر بحث روی کرده، یعنی در بحران ها ما باید یک روی کرده تفویض اختیار و عدم تمرکز داشته باشیم. درسته در یک سری از بحران های خیلی خاص مثل یک زلزله که در یک شهرستان رخ میده، ما از اون پراکندگی و تشدد مدیریت باید در واقع بپرهیزیم و یک در واقع مرکز فرماندهی برای مدیریت اون مسئله وجود داشته باشه. ولی در خیلی زمینه‌های دیگه، مثلا بحث کرونا، ما الان وضعیت استان‌های مختلف ما برای در واقع شیوع بیماری فرق میکنه. بعضی از استان‌ها الان در وضعیت قرمز هستن، بعضی از استان‌ها در وضعیت هشدار هستن. خب به صورت متمرکز مدیریت کردن این کار شاید در واقع کار بسیار سختی باشه و نیاز هست که با رویکرد تفویض اختیار به استان‌ها، به مدارس و در واقع منطقه عنصرش، این رو به نظرم بشه بهتر مدیریت کرد.
بله بسیار خوب.
نقد امروز.
بالاخره وزارت آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترین نهادی که بنیادین و زیربنایی همه جامعه با اون سر و کار دارن مواجه هستن، باید قاعدتا یک هیئت اندیشه ورز، یک مرکز مدیریت، یک ستاد مدیریت بحران قوی داشته باشه که با مطالعه آینده پژوهانه پیش از اون که غافلگیر بشه در مقابل بحران ها بتونه سیاست درستی رو اتخاذ بکنه. ما در سنوات گذشته مواجه شدیم، جنس بحران هایی که البته آموزش و پرورش و آموزش عالی ما با اون مواجه هستن، جنسشون به نوعی بحران های نرم هست، برخلاف بحران هایی مثل سیل و زلزله که زیر ساخت ها رو از بین میبره، اینجا جنسش به نوعی نرم و از جنس نزدیک به فرهنگ هست.
بله.
حالا پرسش این هستش که ما در ادوار گذشته، در سنوات گذشته، در مواجهه با بحران های وزارت آموزش و پرورش تجربه های مختلفی داره. من میخوام با جناب عالی این رو به گفتگو بذارم، ببینم کجاها تجربه موفق داشتیم، کجاها تجربه موفق قابل توجهی نداشتیم. در سنوات گذشته یا در همین سنوات اخیر هم شما و خانواده ها مواجه هستن با اینکه آلودگی هوا یک مسئله هر سال فضای در واقع تعلیم تربیت ما شده، نه مدیران حوزه شهری این رو ریشه‌ای و اساسی حل کردن، نه مدیران سیاستگذاری حوزه تعلیم تربیت وزارت آموزش و پرورش یک قاعده متقن و محکم برای مقابله با اون پیدا کردن، یا نزولات جوی، برف سنگین که در برخی سالها با اون مواجه هستیم. خب امسال هم یک بحران نوپدیدی که دنیا رو به خودش سرگرم کرد، همه رو غافلگیر کرد، به وجود اومد. میخوام عملکرد وزارت آموزش و پرورش رو شما ارزیابی بکنید، به طور خاص در مواجهه با بحران کرونا. البته قضاوت در این خصوص قضاوت یکسانی نیست، عملکرد خوب دولت رو در بخشی تمجید میکنن کارشناسان، نقدهایی هم به بخشهایی از این وارد میتونن. میخواستم در این بخش جناب عالی نظرتون رو بفرمایید و من و شنوندگان خوب برنامه نقد امروز استفاده کنیم.
بله خواهشون. آقای دکتر، من قبل از این که بخوام به بحث بحران کرونا بپردازم، اجازه میخوام که یک توضیح در واقع مقدماتی عرض بکنم. اگر ما بحران هایی که آموزش پرورش به شکلی درشون دخیل هست و آموزش متأثر میشه از اون بحران ها رو بخوایم یک تقسیم بندی کلی داشته باشیم، میتونیم در واقع به این شکل تقسیم بندی بکنیم که بحران هایی که کل جامعه رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن، مثل بحران اشتغال، بحران هویت، بحران ازدواج، خدمت شما عرض کنم، بحران در واقع آلودگی هوا، محیط زیست و از این در واقع دست بحران هایی که کل کشور رو و همه اقشار رو تحت تاثیر قرار میدن، آموزش‌پرورش هم به تناسب در این بحران ها میتونه نقش آفرین و دخیل باشه. یک سری بحران ها هستن که مستقیما مرتبط با خود آموزش‌پرورش هستن و به نوعی در دل آموزش‌پرورش رخ میدن، مثل بحران کمبود معلم، مثل بحران در واقع فضاهای نایمن آموزشی، مثل بحران کمبود فضای آموزشی، مثل بحرانی که در واقع بحث اون تقاضاهای استخدام و طرح‌های خرید خدمات و طرح‌های از این قسم در واقع ایجاد میکنه، مثل بحث مافیای کنکور که بین باز یک بحران در واقع ایجاد کرد، مثل بحران اون حذف آزمون مدارس تیزهوشان و بحرانایی که از این دست هستن و به نوعی به نحوه مدیریت این وزارتخونه برمیگرده. حالا اگر بخوایم در مورد عملکرد وزارت آموزش و پرورش در بحث کرونا یک مقداری بهش بپردازیم، خب شاید بشه گفت که کرونا به دلیل نوپدید بودنش و ناشناخته بودنش برای خیلی از کشورها و خیلی از مسئولین به شکلی بود که رفتار این ویروس و در واقع عمل کرده این ویروس خیلی قابل پیش بینی نبود، اطلاعات بسیار اندکی راجعش وجود داشت و از این جهت خب خیلی در واقع نمیشه انتظار ایدئالی از مسئولان مختلف داشت و به نظرم در مجموع عمل کردی که در خصوص مواجهه با این ویروس در کشور و در دولت در همه در واقع نهادهای مردمی رخ داد عملکرد قابل قبولی است، ولی در عین حال خب ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود داشت، ظرفیت‌های خوبی در خود وزارت آموزش و پرورش وجود داشت که به نظرم توجه چندانی بهشون نشد. مثال عرض میکنم، خب ما یک ظرفیتی رو در آموزش داشتیم به اسم گروه های آموزشی. خب این گروه های آموزشی در واقع یک مجمعی است از دبیران با تجربه مدارس مختلف. اینها یک ظرفیت علمی و تولید محتوای خوبی داشتند و دارند و می توانستند در آموزش معلمان و دانش آموزان به عنوان یک هسته مرکزی عمل بکنند. خیلی به این ظرفیت توجه نشد. یک اندوخته و تجربه هایی رو ما از گذشته داشتیم. استعذار دارید که مؤسسه آموزش از راه دور آموزش پرورش تقریبا قانونش و مسببش مربوط سال 75-76 یعنی به صورت آموزش از راه دور برای کسانی که امکان حالا با یک شرط سنی از یک سنی به بالاتر امکان حضور مستقیم در مدرسه نداشتن آموزش به صورت از راه دور انجام میشد. خب ظرفیتی که این مؤسسه میتونست و این در واقع بخش از آموزش میتونست در اختیار مسئولان قرار بده برای مواجهه درست‌تر و قوی‌تر با بحران کرونا یک ظرفیتی بود که بهش پرداخته نشد. مدارس هوشمند ما که شاید در واقع از بحث هایی که و یکی از امتیازاتی که برای مدرسه هوشمند وجود داره اینه که قید زمان و مکان برای مدرسه هوشمند معنیدار نیست. خب ما چقدر استفاده کردیم از تولیدات مدارس هوشمندی که در کشور وجود داشتن و قطعا اینها تولیدات علمی و محتوایی داشتن، ولی به این دلیل که حالا پیش بینی نمیشد بحران کرونا و اصلا در واقع شاید رویکرد آموزش خیلی توسعه این آموزش ها نبود، خب به خوبی استفاده نشد و به نظرم باز مثال های دیگه وجود داره که
از ظرفیت این بخش مدارس هوشمند برای تولید محتوا میتونستن استفاده بکنن.
خود مدارس هوشمند در واقع یکی از محاسنی که داره یعنی کلاس درس کاملا ثبت و ضبط میشه.
بله.
خب و با یک در واقع سازوکار ساده‌ای میشد محتواهای در واقع بهینه رو انتخاب کرد، همون محتوای بهینه رو در سایت وزارت آموزش و پرورش در واقع اطلاع رسانی کرد، در اختیار قرار داد، از طریق صدا و سیما بهترین محتواها رو در اختیار معلمان، در اختیار مدارس، در اختیار دانش آموزان قرار داد. خود مؤسسه آموزش از راه دور باز به همین شکل اندوخته‌های متعدد رو در این سالیان در واقع ما داشتیم که میتونستیم به خوبی از اینا استفاده بکنیم. جشنواره الگوهای برتر تدریس که دانشگاه فرهنگیان هم در واقع یک چند سال گذشته ورود پیدا کرده بود ولی الان دیگه نمیدونم واقعا چقدر روی این سرمایه گذاری شده. خب الگوهای برتر تدریس که معمولا اینها ثبت و ضبط میشدن با در واقع تجهیزات بسیار خوب فیلمبرداری ثبت میشدن، داوری میشدن، چند مرحله داوری میشدن. خب چقدر ما استفاده کردیم از محتواهایی که به این شکل تولید شدن. وقتی که مثلا یک تدریس ریاضی یا یک تدریس فیزیک یا یک تدریس شیمی در مرحله کشوری به عنوان تدریس برتر کشور مطرح میشه، آیا ما آمدیم این معلم رو اون تدریس رو در واقع بیاریم و بگیم ایشون بنابر داوری و بنابر مؤلفه‌های آموزشی بهترین تدریس رو در این سال، پس ما استفاده میکنیم از این ظرفیت هم تدریس اون سالش رو و هم اینکه از ظرفیت خودمون فرد استفاده میکنیم.
از ظرفیت گروه‌های آموزشی چه استفاده‌ای میتونست انجام بگیره؟
خب ببینید دکتر، ما بحث گروه‌های آموزشی به عنوان اون هسته متفکر آموزش و شیوه آموزش در منطقه است. این افراد به نوعی با انتخاب دیگر معلمان در واقع به عنوان سرگروه آموزشی انتخاب میشن. یعنی از بابت مقبولیت و توان تدریس و تجربه تدریس اینها به شکلی در واقع یک پله از دیگران مقبولیت و همچنین در واقع اون توان علمی هم مطرحه. یعنی اگر توان علمی این افراد مطرح نباشه شاید اونان سرگروه در واقع انتخاب نشن. خب این افراد خودشون میتونستن در واقع به عنوان راهنمای معلمان، یعنی ما رو یک شبکه یک شبکه مجازی. الان شاید یکی از ضعف‌هایی که به شبکه شاد میشه وارد کرد اینه که ما هیچ جایگاهی برای تشکیل گروه‌های آموزشی ندیدیم. خب این گروه های آموزشی اگر تصور بفرمایید که ما یک گروه آموزشی فیزیک در مقیاس کشوری داشته باشیم، خب حداقل 32 تا سرگروه استانی فیزیک داریم که اینها میتونن تولید محتوا بکنن، اینها میتونن در واقع داوری بکنن تولید محتوایی که انجام شده و گزینش بکنن بهترین محتواها رو و در اختیار مدارس قرار بدن و همچنین نظارت بکنن بر اون فرایند علمی در واقع تدریسی که داره اتفاق میفته.
خیلی خوب آقای دکتر، ما به طور تفصیلی تر به احتمالاً شبکه شاد خواهیم پرداخت و فرمایشات شما در این بخش این بود که ما در داخل وزارت آموزش پرورش ظرفیت هایی داریم که برای تولید محتوا میتونست مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
و مثالایی که شما فرمودی در بخش ظرفیت گروه‌های آموزشی، ظرفیت مدارس هوشمند.
بله.
اون تا اینها ناظر به تولید محتوا است. یه مسئله مهم در بحث وضعیت کرونایی به اشتراک گذاشتن محتوای تولید شده است که در بخش بعدی با هم گفتگو خواهیم کرد. بسیار متشکرم.
جامعه،
مسئولین،
مردم.
نقد امروز.
شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ، اولین برنامه از سلسله برنامه‌های نقد امروز، توفیق هست که امروز در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی نحوه عملکرد و مواجهه وزارت آموزش پرورش با بحران‌ها از جمله بحران کرونا. همینک مهمان برنامه ما از طریق خط تلفن سرکار خانم دکتر پانتا دوری هستند. ایشان معاون آموزش متوسطه شهر تهران هستند. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خیلی محبت کردید خانم دکتر که وقت گذاشتید و حتما گفتگوی شما به خصوص به واسطه این که از مدیران این حوزه هستید گفتگوی بسیار خوبی خواهد بود.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
موضوع برنامه رو خانم دکتر خدمت شما عرض کردم. شما اگر به اجمال بخواید ارزیابی بکنید عملکرد وزارت آموزش پرورش رو در موضوع بحران کرونا و آیا در وضعیت موجود شما تونستید با تدبیر برنامه‌های جایگزین و شیوه‌های جایگزین و نظارت کارآمد بر اون چه پیش بینی کردید به اهدافتون دست پیدا کنید یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار داده شد و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه و مهمان عزیزتون. همونطور که فرمودین به هر حال آموزش پرورش در طول سنوات و ایام در مواجه میشه با بحرانهایی که حالا چه ناشی از بلایای طبیعیه و یا مثل این مورد اخیر که خب خیلی دامنه دار و طولانی هم شد، سلامت بچه ها رو به خطر میندازه. در این راستا به هر حال خب در ابتدا که در چین به هر حال این اخبار پخش شد همه پیشبینی میکردن که دیر یا زود به ایران هم برسه، ولی واقعا کسی باور نمیکرد که عمق و وسعتش چنین پدیده‌ای باشه. به همین دلیل خب شاید ما پیش دستانه اقدامات اولیه رو انجام ندادیم و الان که به ماجرا نگاه میکنیم جا داشت که همون موقع چند ماه قبل که در دنیا داشت همه گیر میشد یک اقدام فراکنشی صورت میگرفت و پیشبینی های انجام میشد. ولی بلافاصله بعد از این که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که به دلیل جلوگیری از چرخه شیوع ما از حضور مستقیم همکاران و دانش آموزان در فضای فیزیکی مدرسه محروم هستیم، خب اقدامات شایسته انجام شد. طبیعتاً چون تعطیلات پیش بینی میشد که طولانی باشه، همکاران ما ناگزیر از این بودن که یک بازطراحی آموزشی انجام بدن، یعنی اون موارد افتراق آموزش حضوری و غیر حضوری رو در واقع با یک ابزارهای دیگری جبران کنن. در نتیجه طرح درس جدیدی برای موضوعات آموزشی توسط همکاران طراحی شد و مبتنی بر اون محتوای آموزشی تولید شد. حالا لازم اینجا یه پرانتز باز کنم که همکاران متناسب با مهارت حرفه‌ای خودشون و دانشی که از فناوری اطلاعات داشتند در ابتدا خیلی پراکنده ولی دلسوزانه و مجدانه این کارها رو با امکانات موجود در منزلشون در واقع طراحی کردند و خب خیلی هم به سرعت فراگیر شد. بعد هم تصمیم گرفته شد که از یک فضای تعاملی، یعنی بستر تعاملی استفاده کنند که خب باز به طیف مدارس و امکانات و برخورداریشون از منابع مالی و تجهیزاتی و منابع انسانی، انواع پورتال مدارس، انواع امکانات و برنامه ها و فناوری که میشد به خدمت گرفت مثل ادوب کانکت و LMS ها و اینها و در نهایت هم پیام رسان ها به عنوان یک بستر تعاملی نه حد اکثری ولی به هر حال بهتر از غیر تعاملی این کار رو سرابری کردن. به تدریج که پیش رفت وزارت آموزش پرورش هم در همون ابتدا تصمیم گرفت نقش حاکمیتی خودش رو با برنامه های تلویزیونی و رادیویی که من جا داره همینجا از رسانه ملی تشکر کنم، رادیو فرهنگ، رادیو قرآن و برنامه های شبکه آموزش و شبکه چهار، ما در تهران بالغ بر 300-400 تا معلم در دوره ابتدایی و متوسطه اول نظری فنی حرفه‌ای کاردانش رو در واقع فرستادیم و اون برنامه ها هنوز هم در جریانه به واسطه نقش حاکمیتی، ولی خب چون تعاملی نیست شاید فقط اون عدالت رو در واقع میخواد فراهم بکنه. شبکه شاد هم به هر حال یه کار ارزشمندی بود که وزارت آموزش پرورش تصمیم گرفت به هر حال با برنامه ریزی های متعددی که در این زمینه بود به خدمت بگیره و یک فضای پیام رسان اختصاصی رو برای خانواده ها و دانش آموزان رقم بزنه که البته از ابتدای رونماییش که بعد از نیمه شعبان بوده تا الان همینطور رشد فزاینده داشته و اشکالات و باگ های برنامه داره به تدریج مرتفع میشه و اون هم کمک کرده که جریان یادگیری استمرار داشته باشه. امروز که در خدمت شما هستیم به جرأت میتونم بگم که مدارس نقشه آموزش های غیر حضوری خودشون رو ترسیم کردن و این در واقع اون گام اصلی مدرسه محوری رو محقق میکنه که هر مدرسه به عنوان یک کانون تربیتی محله جامعه زینف و مخاطب خودش رو خوب بشناسه و برای اون برنامه ریزی کنه. طبیعتاً تعدادی از همکاران یا تعدادی از دانش آموزان ممکنه از این فضای غیر حضوری بازمانده باشن، یعنی یا مشارکت حد اکثری نداشتن یا به دلیل محدودیت هایی که تو سخت افزار، نرم افزار، بستر اینترنت، مشکلات مالی، بیماری، دور از تهران بودن یا در منطقه دوردست بودن، اینها رو هم مدرسه فراموش نکرده. چون برای ما در آموزش پرورش یک دونه دانش آموز هم حائز اهمیته و گروه های آموزشی با پیاده کردن همه این فایل ها، تولید درسنامه، جزوه، DVD، CD امکاناتی رو فراهم کرده که بچه ها تحت پوشش قرار بگیرند. البته که هیچ چیز جای یک موقعیت یادگیری حضوری و کلاسی رو نخواهد گرفت، اما خوشبختانه رضایتمندی مردم نشون میده که محتوای آموزشی پوشش داده شده و از 27 که مدارس باز شدن ما در تهران نزدیک به 5% در هفته‌ای که در اون قرار داریم بابت رفع اشکال یا ترمیم یا جبران اون عقب ماندگی مراجعه حضوری به مدرسه داشتیم در دوره متوسطه و خب این هم نشان دهنده نگرانی مردم از حضور فیزیکی بچه هاست و هم نشان دهنده اینه که اون آموزش ها به هر حال حق مصرف رو ادا کرده و انشاءالله با یک فرایند ارزشیابی کیفی هم این سال تحصیلی به پایان خواهد رسید.
به راستی آموزش و پرورش در بحران‌ها چگونه تصمیم گیری می‌کند؟ کارشناس مجری دکتر علی باقر طاهری‌نیا، استاد تمام دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان و با حضور دکتر مجتبی بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و همچنین همراهی خانم دکتر پانتا دوری، معاون آموزش متوسطه شهر تهران و دکتر میرزاده، سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلام. همینک در نقد امروز.
نقد امروز.
از برنامه شاد برام بگو.
برنامه شاد والا دوستان بعضیشون نمیتونن برن تو برنامه شاد ولی بعضیا میتونن فقط با فیلم، بعضی کافینس هم نمیتونن. توسنی که این داره راحت مثلا موقعی امتحان معلم توش عکس میفرسته، ما براش تو پیویش بعد میفرستیم جوابشو. بعد درس ها رو مثلا درس جدید میدن توش پاسورد میفرسته برامو. بعد امکان بعدی هم که داره بعضی اوقات نیت ضعیفه و بعضی اوقات امکان پیام وجود نداره.
اون موقع چه مشکلی رخ میده؟
اون موقع فقط اون موقعی که پیام ها وجود نداره، والا اون موقعی که پیام ها بر ما وجود نداره معلم و نماینده فقط تونستن پیام بدن، نمیدونم اونشو دیگه. ولی معلم به ما گفت زیاد چت نکنید چون دوباره میگه ارسال پیام وجود ندارد.
شده از درسم عقب بمونید تو این تحصیلی که از راه دور انجام میدادید؟
من نه، ولی دوستان چرا؟ دوستانیم که تازه رفتن توی شبکه شاد عقب موندن و اونا رفتن مدرسه. بعضی از دخترها هستن که ریاضیاشون ضعیفه، اونا میرن مدرسه.